به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام دوستان، شما قسمت چهارم پادکست روزگار ما رو میشنوید. من میلاد موحدیان هستم، دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی و پژوهشگر حوزه تاریخ معاصر ایران. من و دوستانم تو این پادکست تلاش میکنیم تا روایتی مستند و منصفانه از تاریخ ایران پس از انقلاب رو خدمت شما ارائه بدیم. اونطور که قبلا قولشو داده بودیم، باید بعد از اینکه سه قسمت اول رو راجع به قصه انقلاب صحبت کردیم، وارد موضوعات تاریخی بعد از انقلاب بشیم. یه اتفاق مهمی تو این دو هفته اخیر افتاد که فضای سیاسی کشور رو تحت تاثیر قرار داد. اونم حادثه دلخراش سقوط بادگرد حامل رئیس جمهور بود که کشور رو پیش از موعد وارد فضای انتخابات ریاست جمهوری کرد. با اجازه شما ما یه تصمیم گرفتیم که فکر کنم شما هم از این تصمیم ما خوشتون بیاد، و اون اینکه سه اپیزود جدید و اختصاصی بسازیم با موضوع جریان شناسی انتخابات های ریاست جمهوری از ابتدای انقلاب تا الان، و بعد از این سه قسمت ویژه اون مسیر تاریخی خودمون رو دنبال کنیم. برای خودم که واقعیتش خیلی جذابه، یه دور از اول انقلاب تا الان که 13 تا انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده، اینها رو بیایم با هم یه دور مرور کنیم، ببینیم کیا کاندیدا بودن، کدوم جریان‌های سیاسی فعال بودن، مشارکت چقدر بوده، کی رئیس جمهور شده، چقدر رأی آورده، رقباش چقدر رأی داشتن و حواشی مهم در انتخابات چیا بوده، و خلاصه یه دور قصه انتخابات‌های ریاست جمهوری رو با هم بگیم و بشنویم. البته برای اونایی که سنشون قد بده، بعضی از حرفای ما خاطر است، اما برای جوان‌ترها اغلب این حرفا جدیده و امیدوارم که قابل استفاده هم باشه. با این مقدمه بریم سراغ قسمت چهارم، قصه انتخابات‌های ریاست جمهوری. قبل از اینکه از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری بحثمو شروع کنم، لازمه دو سه تا مقدمه رو با هم مرور کنیم. مقدمه اول اینه، ما الان بنا نداریم وارد جزئیات تک تک این انتخابات ها بشیم. چرا؟ چون بعداً تو اون روال تاریخی خودمون به موضوع انتخابات ها هم میرسیم و هر انتخابات خودش موضوع یه اپیزود این پادکسته که وقتی بهش برسیم خیلی جزئی راجبش حرف میزنیم. اینجا فعلا بنا داریم در حد یک دور جریان شناسی انتخابات های ریاست جمهوری ببینیم از ابتدای انقلاب تا الان چه مسیر رو طی کرده تا به اینجا رسیده، و آمارها و حواشی مهم و جذاب هر کدوم از این انتخابات ها چی بوده، و در نهایت هم چند تا نتیجه گیری کنیم که به درد امروزمون هم میخوره. مقدمه دوم این که تو این بحثی که با هم خواهیم داشت از یه سری اصطلاحات تخصصی قرار استفاده بشه، و لازمه همین ابتدای کار اینا رو تعریف کنیم تا با هم به یه فهم مشترکی برسیم. از واژه مشارکت شروع کنم. درصد مشارکت معناش خیلی واضحه، یعنی چقدر از اونایی که میتونستن رأی بدن اومدن پای صندوق و رأی دادن. درصد مشارکت این که به کی رأی دادن یا اصلا رأی سفید یا باطل دادن مهم نیست، همین که اومده تو شعبه انتخابات و مر خورده تو شناسنامه‌اش برگه رأی رو گرفته، یعنی تو انتخابات شرکت کرده. مثلا اگه تو کشور 40 میلیون به سن رأی دهی رسیده باشن و 20 میلیون یعنی نصفشون بیان رأی بدن، مشارکت میشه 50%. پس معنای درصد مشارکت که مشخص. دومین اصطلاح رأی اسمی هست. حالا رأی اسمی یعنی چی؟ در مقابل رأی اسمی، رأی واقعی قرار داره. این دوتا رو باید با هم توضیح بدیم. البته قبلش بگم این اصطلاح رأی اسمی و رأی واقعی و تفکیک این دوتا از هم ابداع خودمونه، جای دنبالش نگردید. اصطلاحیه که خودمون درست کردیم برای اینکه بتونیم نتایج انتخابات ها رو بهتر تجزیه تحلیل کنیم. خب حالا این دوتا یعنی چی و چه فرقی با هم دارن؟ درصد رأی اسمی یعنی چقدر از اینایی که اومدن رأی دادن به آقای الف رأی دادن، اما رأی واقعی یعنی چقدر از اونایی که میتونستن رأی بدن به آقای الف رأی دادن. این دوتا واضحه که با هم متفاوته و تفکیکش خیلی معنا داره. حالا بعداً معناش رو توی مثالهای مختلف خواهیم دید. اجازه بدید همینجا یه مثال بزنم. چون زیاد با این دوتا اصطلاح تو این اپیزودها کار داریم، باید خوب تفکیکش با هم روشن بشه. فرض کنید توی انتخاباتی 40 میلیون نفر میتونن رأی بدن. از این 40 میلیون نفر نصفشون هم رأی دادن، یعنی مشارکت 50% بوده. حالا از این نصفی که اومدن رأی دادن، یعنی از این 20 میلیون 10 میلیونشون با آقای الف رأی دادن. اینجا رأی اسمی آقای الف میشه چقدر؟ میشه 50%. چون رأی اسمی به کل کسایی که میتونن رأی بدن کار نداره، به همینایی که اومدن رأی دادن فقط کار داره. بنابراین تو این فرضی که الان گفتیم، رأی اسمی آقای الف 50%، یعنی نصف اونایی که اومدن پای صندوق بهش رأی دادن. اما رأی واقعیش 25%، چون 10 میلیون رأی آورده دیگه. 10 میلیون رأی از 40 میلیون نفری که میتونستن بیان رأی بدن میشه 25%. خب مشخصه که همیشه رأی واقعی از رأی اسمی کمتره، چون همیشه مشارکت کمتر از 100%. حالا شاید برای شما سوال بشه که این تفکیک رأی اسمی و واقعی به چه دردی میخوره؟ تو تحلیل سیاسی ما تفکیک این دو نوع رأی خیلی مهمه. در واقع شما اگر به تفاوت این دو نوع رأی توجه نکنید، دچار خطای تحلیلی تو نتیجه گیری از آمار میشید. باز با یه مثال ریاضی میخوام گوشه ای از اهمیت این تفکیک رو به شما نشون بدم. فرض کنید که میخواهید برنده های دو تا انتخابات رو با هم مقایسه کنید. تو جفت این انتخابات ها هم همون 40 میلیون آدم میتونن رأی بدن. خب انتخابات اول مشارکت توش بالا بوده، مثلا 75% اومدن شرکت کردن، یعنی از اون 40 میلیون 30 میلیون رأی دادن. اما تو انتخابات دوم کم رونق‌تر بوده، از اون 40 میلیون 20 میلیون رأی دادن، یعنی مشارکت 50% بوده. برنده انتخابات اول که مشارکتش بالا بوده 50% آرا رو به خودش اختصاص داده، یعنی از اون 30 میلیونی که رأی دادن 15 میلیون رأی مال برنده انتخابات اوله. اما برنده انتخابات دوم که کم رونق‌تر بوده 60% آرا رو به خودش اختصاص داده، 60% اون 20 میلیون یعنی 12 میلیون نفر. خب یه اتفاق جالبی افتاد، برنده انتخابات اول رأی اسمیش 50% و برنده انتخابات دوم رأی اسمیش 60%. ظاهر امر اینه که این دومی رأی بیشتری آورده، اما وقتی رأی واقعی رو حساب می‌کنی می‌بینی دقیقاً برعکسه، یعنی اونی که رأی اسمی بیشتری داره کلن 12 میلیون رأی واقعی داشته، اما اونی که رأی اسمی کمتری داره 15 میلیون رأی داشته. بنابراین میتونه فردی رأی اسمی کمی داشته باشه ولی رأی واقعی زیادی داشته باشه. باید حواسمون باشه که به اسم رأی اسمی رأی واقعی رو به ما نندازن، به اصطلاح معروف گنجیش رو رأی نکنن جای قناری ما بفروشن. ممکن آقای الف رأی اسمی پایینی داشته باشه اما رأی واقعیش بالا باشه و برعکس، و طبیعتاً اونی که رأی واقعی بالاتری داره محبوب‌تره تو جامعه، یعنی شاخص رأی واقعی داره به ما محبوبیت رو میگه چون تعداد آدمای بیشتری بهش رأی دادن. میشه گفت اگرچه برای اینکه بفهمیم کی برنده ای انتخاباته به رأی اسمی نیاز داریم، اما برای اینکه بفهمیم چه کسی محبوب‌تره تو جامعه به رأی واقعی نیاز داریم. مقدمه‌مون کمی طولانی شد اما لازم بود. الان دیگه میتونیم با خیال راحت وارد بحث اصلیمون بشیم. ما تو این قسمت از اولین انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 58 که آقای بنی‌صدر ازش بیرون میاد و رئیس جمهور میشه تا چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در مرداد 64 که آقای خامنه‌ای برای بار دوم رئیس جمهور میشه رو بررسی می‌کنیم.
رئیس جمهور باید به قانون اساسی کاملا معتقد باشد، زیرا این قانون اساسی خونبهای ده ها هزار شهیدی است که ما تا کنون در راه انقلاب اسلامی داده ایم.
انقلاب اسلامی آخرای سال 57 پیروز شد. تو سال 58 ما 5 تا انتخابات داشتیم. اولی رفراندوم تعیین نظام سیاسی در فروردین ماه، دومی انتخابات نمایندگان مجلس تدوین قانون اساسی در مرداد ماه، سومی رفراندوم قانون اساسی در آذر ماه، چهارمی دوره اول انتخابات ریاست جمهوری در بهمن ماه و پنجمی هم اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه. الان البته با همون ریاست جمهوری فقط کار داریم. دی ماه سال 58 هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که قرار شد انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار برگزار بشه. همه احزاب و گروه‌ها به تکاپو افتادن که کاندیدا معرفی کنند. نهضت آزادی که میشه همون تیم مهندس بازرگان و دوستانش، آقای دکتر حسن حبیبی رو پیشنهاد دادن. دکتر حسن حبیبی همونیه که تو پاریس با امام بوده و پیشنویس اولیه قانون اساسی رو همیشون نوشته. بعدن هم تو دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی معاون اول بود. حزب جمهوری اسلامی که میشد تیم دکتر بهشتی و دوستانش، آقای جلال الدین فارسی رو معرفی کردند. آقای فارسی عضو فعال حزب جمهوری اسلامی بود و از مبارزین قبل از انقلاب بود که با مبارزین فلسطینی هم تو اون دوره ارتباط داشت و شخصیت شناخته شده ای بود. تیمسار احمد مدنی رو هم جبهه ملی یعنی دکتر سنجابی و دوستانش کاندیدا کردند که هم از اعضای بلند پایه جبهه ملی بود، هم دریادار ارتش بود و بعد از انقلاب هم شد فرمانده نیروی دریایی و وزیر دفاع دولت مهندس بازرگان. و اما از طرف چپ‌ها یعنی سازمان مجاهدین خلق، مسعود رجوی کاندیدا شده بود که او هم چهره شناخته شده بود و رئیس همین سازمان مجاهدین خلق بود. و در نهایت دکتر ابوالحسن بنی صدر کاندیدای مطرح بعدی بود که به صورت مستقل کاندیدا شده بود. ایشون در فرانسه دکترا اقتصاد گرفته بود، تو نوفل دو شاتو همراه امام بود، با همون هواپیمای امام به ایران برگشت. بعد از انقلاب هم عضو شورای انقلاب شد، تو دوره کوتاهی وزیر اقتصاد و دارایی بود، عضو مجلس قانون اساسی شد و از همه مهمتر احتمالاً از این جهت که بنی صدر تو کف جامعه شناخته بشه، مدیر مسئولی روزنامه مهم انقلاب اسلامی بود که آقای بنی صدر این مسئولیت رو داشت. شاید براتون عجیب باشه که چرا یک شخصیت روحانی در بین این کاندیداها نیست. پاسخ اینه که امام معتقد بود که نباید آخوند رئیس جمهور بشه. چند نفر از روحانیون مشهور مثل آقای خامنه ای، هاشمی، مهدوی کنی، باهنر، اینها میرن قم خدمت امام که اجازه بگیرن دکتر بهشتی کاندیدای ریاست جمهوری بشه. خب امام اول این گروه رو راه نمیده، چون میدونسته برای چی اومدن. بعدن هم که اینها رو راه میده، هر چی اصرار میکنن امام کوتاه نمیاد و اینا هم ناامید برمیگردن تهران. حالا بعدن در مورد اینکه چرا نظر امام تغییر کرده و آیا کلن تغییر کرده یا موقتاً تغییر کرده صحبت میکنیم. در هر حال فضای انتخاباتی تو کشور در دیماه 58 شکل گرفت. شورای نگهبانی هم هنوز وجود نداشت که کسی رو رد صلاحیت کنه. البته امام گفته بود این شرایط حد اقلی رو که تو قانون اساسی بهش اشاره شده باید داشته باشن، مثل ایرانی بودن و اینکه خود قانون اساسی رو قبول داشته باشن از این شروط حد اقلی. چو شورای نگهبان نبود، از 124 نفری که ثبت نام کردن 96 نفر تایید شدن برای رقابت بر سر کرسی ریاست جمهوری. خیلی آمار عجیب و غریبیه، یعنی ما 96 نفر آدم داشتیم تو دیماه 58 که اینا آماده بودن تو فضای ابتدای انقلاب رئیس جمهور بشن. حالا از این 96 نفر همون 5 نفری که اسم بردیم اصل کاریا بودن، یعنی کیا؟ حسن حبیبی از نهضت آزادی، جلال الدین فارسی از حزب جمهوری اسلامی، تیمسار مدنی از جبهه ملی، مسعود رجوی از سازمان مجاهدین خلق و ابوالحسن بنی صدر به صورت مستقل. از این 5 تا 2 تاشون دمدمای انتخابات حذف میشن. جلال الدین فارسی معلوم میشه پدرش افغانی بوده و ایرانی الاصل نیست. مسعود رجوی هم چون به قانون اساسی رأی نداده بود و طبیعتاً کسی که قانون اساسی رو قبول نداره نمیتونه تو چارچوب این قانون رئیس جمهور بشه، از گزینه‌ها حذف شدن. پس موندن 3 نفر: بنی صدر، حبیبی و مدنی. بنی صدر شخصیت محبوبی بود تو بین مردم. تو پاریس با امام بود، تو این مدت هم تو شورای انقلاب بود، استاد اقتصاد بود، بیان جذاب و گیرایی هم داشت و از همه مهمتر بیت امام خمینی حامی او بودند. برادر امام یعنی اسد مرتضی پسندیده، نوه امام یعنی سید حسین خمینی پسر اسد مصطفی و داماد امام یعنی آقای شهاب الدین اشراقی رسما از بنی صدر حمایت می‌کردند. تلقی مردم هم این بود که لابد خود امام هم نظرش روی بنی صدره. حتی تو روزنامه‌های اون دوره این مطلب چاپ شد که همسر امام به بنی صدر رأی داده. خب امام در همون روزها سکته قلبی کرده بود و حال مساعدی هم نداشت. برای همین امام رو از قم به تهران آوردن و در بیمارستان قلب بستری کردن. نکته جالب توجه اینه این قضیه کسالت امام رو هم از نگاه مردم مخفی نگه داشته بودن که مردم نگران نشن. بنابراین بیت امام تو این وضعیت بیماری امام با فراغ بال بیشتری میتونست از یک کاندیدا جانبداری کنه و مردم هم که بی اطلاع بودن از بیماری امام میگفتن لابد اینا که نزدیکترین افراد به امام هستن دارن همون نظر امام رو تبلیغ میکنن دیگه. البته ناگفته نماند که در کنار حمایت بیت امام، بخش مهمی از جامعه روحانیت مبارز هم که یک نهاد آخوندی مهم و معتبری تو اون دوره از بنی صدر حمایت کرد. خب حالا بریم سراغ 2 تا کاندیدا یا رقیب بنی صدر. دکتر حسن حبیبی دکترای حقوق داشت، تو پاریس درس خونده بود، پیشنویس قانون اساسی رو نوشته بود، ولی خیلی آدم رأی آوری نبود. مثلا سخنران خوبی نبود. البته حزب جمهوری اسلامی هم ازش حمایت می‌کرد. اگر یادتون باشه گفتیم گزینه اول حزب دکتر بهشتی بود که امام به دلیل روحانی بودن اجازه نداد کاندیدا بشه بعد حزبی ها رفتن سراغ جلال الدین فارسی که او هم به دلیل ایرانی نبودن حذف شد و بعد دیگه از سر ناچاری حزب جمهوری اسلامی از حسن حبیبی حمایت کرد. اینم که میگیم حزب جمهوری اسلامی یعنی این 5 نفر: آقایان بهشتی، خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، باهنر و موسوی اردبیلی. حالا در مورد خود این حزب جمهوری اسلامی باید یه چند تا اپیزود اختصاصی بسازیم بعد. نفر آخر هم تیمسان مدنی بود که شخصیت ملی مذهبی بود، طرفدارای خودشو داشت، جبهه ملی هم ازش حمایت میکرد، یه ارتشی بود، سخنران خوبی هم بود و میتونست رأی جذب کنه. این از وضعیت 3 کاندیدای اصلی انتخابات ریاست جمهوری اول. حالا بریم ببینیم نتیجه انتخابات چی شد. تو این انتخابات که 5 بهمن 58 برگزار شد، 20 میلیون نفر میتونستن رأی بدن. از این 20 میلیون نفر 14 میلیون اومدن پای صندوق رأی. پس مشارکت میشه حدوداً 73%. کلاً عددهایی که ما تو این اپیزودهای مربوط به انتخابات میگیم تقریبیه، در جریان باشید. از این 14 میلیون آدمی که رأی دادن، 11 میلیونشون به دکتر بنی صدر رأی دادن، 2 میلیون به تیمسار مدنی و حدود 700 هزار نفر به دکتر حبیبی. بقیه رأی‌ها هم که تقسیم شد بین اون 90 و چند نفر دیگه.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
دکتر ابوالحسن بنی صدر شد اولین رئیس جمهور ایران با رأی اسمی 76% و رأی واقعی 56%. رأی خوبی بود و جزء بالاترین رأی هاست در تاریخ انتخابات های ریاست جمهوری ما. برای اینکه یادآوری بشه، 76% رأی اسمی یعنی 76% آدمایی که اومدن رأی دادن به بنی صدر رأی دادن و 56% رأی واقعی یعنی 56% کل آدمایی که میتونستن رأی بدن، یعنی به سن رأی دهی رسیده بودن، به بنی صدر رأی دادن. بنی صدر در دوران پرتلاطم و بحرانی از تاریخ ایران رئیس جمهور شد و در آخرین روز خرداد ماه سال 60، یعنی بعد از 1 سال و 5 ماه ریاست جمهوری، به دلیل عدم کفایت سیاسی از این منصب خلع شد و انتخابات دوم ریاست جمهوری در 2 مرداد سال 60 برگزار شد. نکته جالب قضیه اینه که امام همچنان اجازه نمیداد که روحانیون کاندیدای ریاست جمهوری بشن، ولذا باز رقابت میان چند گزینه غیر روحانیه. البته این انتخابات دیگه مثل انتخابات قبلی رقابتی نیست خیلی. انتخابات دوم ریاست جمهوری رو دارم میگم. اونی که قرار رئیس جمهور بشه تقریبا از قبل مشخصه. 71 نفر ثبت نام میکنن، شورای نگهبان 4 نفر رو تایید میکنه که این 4 نفر همه از نظر سیاسی به هم نزدیکن. آقایان محمد علی رجایی، حبیب الله عسکر اولادی، عباس شیبانی و سید علی اکبر پرورش. تو اون دوره طبق قانون اساسی 58 کشور هم رئیس جمهور داره و هم نخست وزیر، که رئیس جمهور در واقع جایگاه تشریفاتی داره، نخست وزیر در اصل رئیس دولت و همه کار است. تو اون 1 سال و 5 ماهی که بنی صدر رئیس جمهور بود، رجایی نخست وزیرش بود. البته خب رجایی گزینه مطلوب بنی صدر نبود، چون مجلس باید به نخست وزیر رأی میداد، مجلس هم دست جناح مقابل بنی صدر بود، رجایی شد نخست وزیر. حالا تو بین این 4 گزینه طبیعیه که محمد علی رجایی چون 1.5 سال نخست وزیر بوده چهره شناخته شده تری باشه و همین هم شد. حدود 88% از کسایی که توی انتخابات شرکت کرده بودن به آقای محمد علی رجایی رأی دادن. مشارکت هم توی انتخابات 64% بود، یعنی حدوداً 10% از انتخابات قبلی مردم کمتر شرکت کرده بودن. کلاً 22 میلیون میتونستن شرکت کنن که 14.5 میلیون نفر شرکت کردن، یعنی 64%، و از این 14.5 میلیون نفر 13 میلیونشون به آقای رجایی رأی دادن. یعنی رأی اسمی رجایی 88% بود و بالاتر از بنی صدر بود، چون او 76% رأی اسمی داشت. اما رأی واقعی این دو نفر یکی بود، یعنی هر دو 56% رأی واقعی داشتن، ولذا میشه گفت محبوبیت این دو نفر در مجموع در زمان انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور تقریبا یکی بوده.
آنچه امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی، یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا آنجا که در توان دارم بکوشم.
خب اینم از انتخابات دوم ریاست جمهوری در مرداد ماه سال 60 که آقای محمد علی رجایی رئیس جمهور دوم ایران شد. حدود 1 ماه بعد در 8 شهریور ماه اتفاق تلخی افتاد. دفتر نخست وزیری منفجر شد و رئیس جمهور و نخست وزیر یعنی آقایان رجایی و باهنر در این حادثه تروریستی به شهادت رسیدند. کشور نه رئیس جمهور داشت نه نخست وزیر. آقای مهدوی کنی که وزیر کشور بود شد کفیل دولت و همزمان جای رئیس جمهور و نخست وزیر باید کار میکرد. ظرف مدت کوتاهی در 10 مهر 60 انتخابات سوم ریاست جمهوری برگزار شد. برای اولین بار امام اجازه داد که روحانیون هم بتونن کاندیدا داشته باشن توی انتخابات. آقای هاشمی رفسنجانی میگه ما رفتیم خدمت امام، بهشون گفتیم که وضعیت کشور بحرانیه، رئیس جمهور و نخست وزیر شهید شدن، گزینه ای که روحانی نباشه ولی در قد و قواره ریاست جمهوری باشه نداریم، و بالاخره امام راضی شد که موقتاً چون فرد غیر روحانی مناسب ریاست جمهوری نداریم، روحانیون هم بتونن کاندیدا بشن. حالا شاید شما بگی از کجا میگه امام از روی اصرار نظرشو تغییر داده؟ شاید امام کلا نظرش عوض شده باشه. صوت امام رو بشنویم، قضاوتش با شما.
این آقایان با اینکه شغلشون این نیست و حالا من عرض میکنم که بنای روحانیون بر این نیست که حکومت را بگیرن، حکومت چی است؟ اما بنای روحانیون بر این نیست که اسلام را حفظ کنن. ما گمان میکردیم که در بین روشنفکران ما به اصطلاح خب اشخاص پیدا میشن که متعهدند و حفظ میکنند را. اگر حالا پیدا شدی همچی اشخاصی یه همچی جمعیت هایی، آقایون پستای مهمتر دارن، میرن سراغ کارشون، آقای هاشمی هم میرن، آقای خامنه‌ای هم میرن و همه کسانی که متصدی هستن. اما ما چه بکنیم؟ امروز وضع ما، وضع ایران، وضع گرفتاری های داخل و خارج به جوریست که بدون اینها نمیشد اداره کردیم مملکت را.
خلاصه برای اولین بار دو روحانی به اسم محمد رضا مهدوی کنی و سید علی خامنه ای کاندیدای ریاست جمهوری میشن. این انتخابات هم مثل اون انتخابات قبلی خیلی رقابتی نیست و همه کاندیداها از یه طیف فکری هستن. آقای مهدوی کنی به نفع آقای خامنه ای کنار میره و در مجموع 4 کاندیدا میمونن که خب مشخصه تو این ترکیب کاندیدای اصلی آقای خامنه ایه و بقیه برای اینکه انتخابات معنا پیدا کنه حضور دارن. یه اتفاق بامزه هم این وسط میفته. آقای مهدوی کنی میگه روز انتخابات آقای هاشمی من زنگ زد و گفت برو یه بار دیگه مصاحبه کن و به مردم بگو به نفع آقای خامنه ای کنار رفتی، چون یه عده از مردم دارن هنوز به تو رأی میدن. خب حالا یه بار بیاد با هم مرور کنیم. در مجموع 46 نفر توی انتخابات ثبت نام کرده بودن که 5 نفر توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت میشن. آقایان محمد رضا مهدوی کنی، سید علی خامنه ای، حسن غفوری فرد، سید رضا زواره ای و اسد علی اکبر پرورش که آقای مهدوی کنی انصراف میده و 4 نفر میمونن. فضای کشور تو شرایط بعد از شهادت رجایی و باهنره و مجاهدین خلق یا هم منافقین ترورهای وسیعی رو تو تابستون سال 60 انجام داده بودن و کشور از نظر سیاسی امنیتی در یکی از بی‌ثبات‌ترین شرایط خودش به سر می‌برد. تازه جنگ هم که شروع شده بود. تو این شرایط حدود 75% مردم تو انتخابات شرکت کردن. 22 میلیون میتونستن شرکت کنن که حدود 17 میلیون نفر شرکت کرد. از این 17 میلیون 16 میلیون به آقای خامنه‌ای رأی میدن که یکی رکوردیه تو تاریخ جمهوری اسلامی. یعنی 95% رأی اسمی. 95% کسایی که تو انتخابات شرکت کردن به آقای خامنه‌ای رأی دادن. رأی واقعی آقای خامنه‌ای هم 71%. یعنی 71% از کسایی که میتونستن رأی بدن به ایشون رأی دادن. جالبه بدونید که این درصد رأی بالاترین میزان رأی یک رئیس جمهور در تاریخ انتخابات های ریاست جمهوریه. یعنی هیچ رئیس جمهوری نه قبل ایشون و نه بعد ایشون تا امروز نتونسته این میزان رأی رو بیاره. هم بالاترین رأی اسمیه و هم بالاترین رأی واقعی و این نشون دهنده میزان محبوبیت آقای خامنه ای در سال 60 در بین جامعه ایرانه.
این جانب به پیروی از ملت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای سید علی خامنه‌ای ایده الله تعالی رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.
4 سال میگذره. در 25 مرداد 64 4مین انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. برخلاف دو رئیس جمهور قبل که یکی به دلیل عزل و یکی هم به دلیل ترور به پایان 4 سالشون نرسیدن، آقای خامنه ای 4 سال ریاست جمهوریشو به سلامت پایان میبره. البته خب ایشون تمایل نداشت که دور دوم دیگه کاندیدا بشه. علت عدم تمایلش هم این بود که با نخست وزیر یعنی مهندس میرحسین موسوی اختلاف نظرهای جدی داشت، به خصوص تو حوزه اقتصاد. آقای موسوی اقتصاد دولتی رو قبول داشت و آقای خامنه ای به اقتصاد بازار اعتقاد داشت و خب طبق قانون اون موقع رئیس دولت نخست وزیر بود و رئیس جمهور بیشتر تشریفاتی بود. آقای خامنه ای هم ترجیح میداد وقتی نمیتونه اثرگذاری داشته باشه و نخست وزیر همه کار است، او هم دیگه رئیس جمهور نباشه. با اصرار دوستان و این قول به آقای خامنه ای که اگر دوباره کاندیدا بشه باهاش همکاری میکنن که بتونه نخست وزیر رو عوض کنه، ایشون پذیرفت که مجدد کاندیدا بشه. البته خب توی پرانتز بگم که نه تنها همکاری نکردن، بلکه دوباره آقای خامنه ای رو مجبور کردن مهندس موسوی رو برای نخست وزیری به مجلس معرفی کنه. حالا اینا داستاناش خیلی مفصله و واقعا شنیدنیه و باید وقتی تو روال تاریخی خودمون بهش رسیدیم بیشتر راجبش صحبت کنیم. به هر حال آقای خامنه ای مجدد کاندیدا شد و این بار دو رقیب داشت. یک رقیب آقای حبیب الله عسکرولادی بود که هم حزبی ایشون بود و خب شخصیت نزدیک به ایشون به حساب می اومد. اما رقیب دوم سید محمود کاشانی، فرزند اون آیت الله کاشانی معروف ماجرای نهضت ملی شدن نفت بود. ایشون یه جورایی تو طیف مقابل آقای خامنه ای محسوب میشد. اتفاقا رأی خوبی هم آورد و نفر دوم شد. توی انتخابات در مجموع 25 میلیون نفر میتونستن رأی بدن که 14 میلیون نفر شرکت کردن، یعنی مشارکت 55% شد. خیلی جالبه. دور قبل 4 سال پیش از این مشارکت 75% بود. اما تو این 4 سال 20% افت کرده به 55% رسید. حالا قضیه چی بوده به نظر شما؟ باید ببینیم 75% مشارکت تو چه شرایطی رخ داده. تو شرایطی که کاملا جو انقلابی بر مردم حاکمه. بعد از شهادت رئیس جمهور و نخست وزیره و ترورهای وحشیانه منافقین تابستان 60 که به کوچیک و بزرگ و زن و مرد رحم نمی‌کردن و هر کسی قیافش به انقلابی ها می‌خورد با سلاح گرم یا سرد ترورش می‌کردن. تو این شرایط بود که مردم برای اینکه نشون بدن پشت حاکمیت هستن و از انقلابشون حمایت می‌کنن میان و رأی میدن. اما خب حالا مرداد 64 فضای کشور مگه چجوریه که مشارکت 20% افت می‌کنه؟ من تحلیلم اینه که بعد از مهر سال 60 که آقای خامنه ای رئیس جمهور شد، به تدریج همه قوای سگانه کشور افتاد دست حزب جمهوری اسلامی و همه رقبا اینها از احزاب چپ گرفته مثل توده‌ای‌ها و مجاهدین خلق تا احزاب راست مثل جبهه ملی و نهضت آزادی یا برخیشون منزوی شدن، برخیشون کلن از ایران رفتن یا سرکوب شدن و یک فضای یک دست و به قول امروزی‌ها خالص‌سازی شده‌ای برای حزب جمهوری اسلامی ایجاد شد. کشور هم به ثبات سیاسی امنیتی رسیده بود و دیگه ترور هم به اون شکل وجود نداشت. از طرف دیگه ترکیب کاندیدای تایید صلاحیت شده هم نشون میداد که پیروز انتخابات کیه. تو این شرایط طبیعتاً انگیزه مردم برای رأی دادن هم کم میشه و طرف میدونه پیروز انتخابات کیه و چه شرکت بکنه و چه شرکت نکنه، تغییر در نتیجه حاصل نخواهد شد و لذا تمایلی هم به شرکت نداره. خب حالا تو این وضعیت مشارکت 55% آقای خامنه ای 86% از آرای شرکت کنندگان رو به خودش اختصاص میده، یعنی رأی اسمی ایشون میشه 86%، دور قبلی 95%. خیلی افت نمیکنه. اما رأی واقعی ایشون افت جدی داره. دور اول رأی واقعی ایشون 71% بود، تو این دوره میاد زیر 50% و میشه 47%. یعنی 25% افت رأی واقعی که طبیعتاً دلیل پایین اومدن این رأی واقعی یه بخشش مشارکت پایین توی انتخابات این دوره است. حالا اگه بخوایم عددیشو بگیم اینجوری میشه. از 25 میلیون نفری که میتونستن شرکت کنن 14 میلیون شرکت کردن، یعنی مشارکت نسبتاً کم 55%. از این 14 میلیون 12 میلیونشون به آقای خامنه ای رأی دادن، یعنی رأی اسمی بالا 85%. 1,400,000 رأی هم به محمود کاشانی داده شد. که در واقع اینا کسایی هستند که میخوان تو انتخابات شرکت کنن ولی نمیخوان با آقای خامنه ای رأی بدن. ولذا به رقیب اصلی ایشون یعنی کاشانی رأی دادن. در نهایت آقای خامنه ای با رأی اسمی بالا برای بار دوم رئیس جمهور میشه، اما این دوره از ریاست جمهوری ایشون مثل دور قبل به پایان 4 سال نمیرسه. آقای خامنه ای در ماهای پایانی ریاست جمهوریش به جای امام نشست و رهبر انقلاب شد.
آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. با خود من رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
شما قسمت 4 پادکست روزگار ما رو شنیدید. اپیزودی که به مناسبت برگزاری انتخابات 14 ریاست جمهوری به جریان شناسی انتخابات های ریاست جمهوری در طول این 45 سال میپردازه. البته تو این قسمت قصه 4 انتخابات ابتدایی ریاست جمهوری رو تعریف کردیم، اما بقیه رو میذاریم برای قسمت های بعدی. امیدوارم که مطالب پادکست روزگار ما برای شما جذاب و البته مفید بوده باشه. ما در قسمت بعدی از انتخابات دوره 5 ریاست جمهوری شروع می‌کنیم و تا انتخابات 10 ریاست جمهوری که میشه انتخابات پرتنش سال 88 جلو خواهیم رفت. باز هم ممنون و متشکریم که به ما گوش دادید. تا اپیزود بعدی، خدای حکیم و مهربان یار و نگهدار شما باشه.